سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بحثی پیرامون مفهوم واقعی صبر و تجلی آن در تمام شؤون زندگی بشر با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا. نوار شماره 7.
قال الحسین علیه السلام: صبرن بن الکرام فمل موت الا غنتره تعبر بكم عن البؤس والذراء الى الجنان الواسع والنعيم الدائم فايكم يكره ان ينتقل من سجن الى قصر وما هو لاعدائكم الا كمن ينتقل من قصر الى سجن وعذاب ان ابي حدثني عن رسول الله ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء الى جنانهم وجسر هؤلاء الى جهيمهم ما كذبت ولا كذبت. من اجازه میخوام با اینکه فرصت ضیق به این بحثا فعلا نمیتونیم بپردازیم، فقط دو سوالی که امروز یکیش هم تلفنی از بنده شد هم اینجا به دستم رسید و یک سوال دیگه‌ای که در رابطه با بحث صبح ولی ربط به بحث شب هم دادن به دستم رسیده، سریع 3-4 دقیقه جواب این دو سوال رو عرض کنم بحثمون رو پی بگیریم. سوال اول، اشاره ای داشتم بنده که آیا از این توسلات و دنبال دین رفتنها و عشق ریختنها برای ابی عبدالله علیه السلام، بعد نمونه ای در مورد فردی عرض کردم که بعد از مدتی تماس گفت ذکری وردی به ما یاد بدید که ثروتمند بشیم و بعد از اون که این ذکر و ورد رو دریافت نکرد گذاشت و رفت. در اینجا نوشتن که آیا اگر ما برای ابا عبدالله گریه میکنیم یا تو اماکن زیارتی میریم برای مشکلات دنیویمون هم دعا کنیم و درخواست کنیم، این اشکال شرعی دارد؟ نه، اشتباه نشه. یک بحث، بحث سطح بالاتر و پایین تره. یک بحث اینه که دین رو فقط به خاطر ثروتمند شدن بخواد. اگر ذکر و وردی که برای ثروتمند شدن میخواد پیدا نشه، پس دیگه دینم نمیخوام. این بحث زننده است. اما حالا در کنار کارهای دینی، از معصومین درخواستهایی که دارد، از خدا درخواستی که دارد، حالا به اقتضای سطحش گای این اشتباهش. اما بحثی که یه مقدار بحث انگیزه ولی من با اشاره باید رد بشم، دیشب در اینجا عرض کردم صبر برای انسان مطرحه، برای حیوان و فرشته مطرح نیست. خب درست، یه بحث ریشه ایست که به اندازه امکانم استدلال کردم. فرشتگان در قرآن داریم که وقتی خدا خواست آدم را بیافریند، بحثی که صبح مطرح کردیم، اون حجب نوری که مقام برجستگان عالم وجود این است که اون حجاب رو هم کنار زدن و اون مرحله بالاتر رو بهش رسیدن که انشاءالله فردا هم اون رو پی خواهیم گرفت. دو ملک، حدیثی امروز صبح خوندم که دو ملک از ملائک الهی مطلبی در مورد خلقت انسان گفتن، نورانیت اون عالم برای اونها مخفی شد. ایشون پرسیدن، اولا قرآن میگه همه ملائک جمعه، در اون روایت دو ملکه. دوم، دیشب بنده گفتم ملائک صبر براشون مطرح نیست، به جهت اینکه عقل محضن. اینها با هم سازگاره، منافات داره یا نه؟ هیچ منافاتی نداره. سازگاری شده دقت بفرمایید، مجمل عرض میکنم، ولی از سوال کننده خواهش میکنم چون فرصت ضیق من مفصل نمیتونم بحث کنم، بعدش بیارن با هم حرف بزنیم. مجملش اینه، آیا ملائک همه در یک سطح هم؟ نه، روایات این رو بیان میکنه. مگر جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل سطح بالاتری ندارن؟ همون روایتی که امروز راجع به مقام سلمان خوندم، مگه نبود که در دل ملائک مقرب، یعنی ملائک مقرب سطح دیگری بالاتری نسبت به بقیه ملائک دارن. همه ملائک براشون سوال بود، ولی دو ملکی که نسبت به بقیه بالاتر بودن که در منطقه حجب نوری مأموریت داشتن، اونها وقتی که این سوال رو مثل بقیه مطرح میکنن میگن به اقتضای سطح بالاتر بودن شما این نوع محرومیت مطرح میشه، نه جریمه به عنوان این که گناه کرده اند. چون در قرآن هم داریم، صریح قرآنه که فرشتگان مطیع امر پروردگارن. اما چون عقلا سوال عقلی مطرح کرده اند، در همون محدوده سوال عقلی میخوان معنا را برساند نسبت به حریم اون ارزنده ها توجه داشته باشید. این مجمل قضیه است. بیشتر انشاءالله توضیح خواهم داد که نه تنها منافات نداره، بلکه یکی از اون روایات روشنگر این مطلب است. خب برگردیم به بحثی که در طول شبها داشتیم. عرض کردم یکی از عوامل بسیار مؤثر که در تعالی معنوی و ایجاد مقام بالای انسانی لازم است و در قرآن و روایات تأکید شده، مقام صبر است که انسان در شؤون مختلف زندگی بکوشد این حالت را در خود ایجاد کند تا جزء بندگان رشد یافته مسیر الهی باشد، مخصوصا با توجه به عبارتی که چند شبه میخوانیم، فقط قسمت اولش رو داریم بحث میکنیم. اگر اصحاب کربلا هستن، کرام و بنل کرامن، برای این عده صبر را امام حسین علیه السلام مطرح میکند، یعنی مقام بالاتر و رتبه عالی تر را میتوان کسب کرد به وسیله صبر. پس دو نکته در اینجا ما از امام حسین روز عاشورا میآموزیم نسبت به این مطلب: هرچه بالایی بالاتر میتونی بری. دو، اون مؤثرترین عاملی که تو رو بالاتر میبرد صبر است. به همین جهت وقتی وارد منابع دینی می شویم، صبر را گاهی در درجه‌ای قرار می دن که ترک شکایت است. یعنی طرف این مقدار قدرت تحمل نسبت به مشکلات در شؤون مختلف دارد که زبان به شکوه باز نمی کند، یعنی در مرحله اظهار صبور است، ولی ممکن است در مرحله دل راضی نباشد. این صبر درجه بالا نیست. از این درجه بالاتر صبری است ضمنی که به زبان شکوه نمی کند، در دل راضی است به اون چه که خدا می خواهد، یعنی مقام رضا را هم دارد، راضی است به مقدرات الهی. این که مقدر الهی گفته می شود، چون بلایا، مشکلات، گرفتاری ها که برای انسان پیش می آید یا جزای عمل خود اوست. اگر جزای عمل است، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. خب پس اینجا وقتی که به مقام اعتقاد به خدا رسیده است و آخرت رو هم قبول دارد، چون ارتباط با موتش رو هم میخوام انشالله یه مقدار امشب وارد بشم، وقتی اعتقاد به انتقال به عالم دیگر دارد، خدا از باب لطف مقدر کرده پاره ای از اون لغزش هایش را اینجا تنبیه بشه. اگر اینه، لذا راضی میشه، میگه خودم کردم، جزاش هم دارم میبینم. اما اگر جزای عملش نباشد، مثل واقعی کربلا برای ابی عبدالله، مثل ابتلایی که برای حضرت ایوب بود و هاکذا که این شبها بحثاشو کردیم، اونها برای ترفیع درجه، برای مقام بالاتر، به درجات ارزنده تر رسیدنه، معرفت نسبت به این مطلب که پیدا کند، زمنی که با زبان شکایت نمی کند، در دل هم راضی به این مطلب می شود. این هم یک صبره، ولی از این بالاتر با صبر داریم. اون چیست؟ نه این که شکایت نمی کند، نه این که در دل راضی می شود، بلکه دوست می دارد اون ابتلاعات را خدا برای او ایجاد کند، تا در اثر اون ابتلا که از دوست به او رسیده است به قرب بیشتر دوست برسد. این خیلی مهمه، عنایت بفرمایید. حالا شاید آیاتی هم در این زمینه اشاره بکنم. عنایت بفرمایید، هرچه از دوست رسد جمله نکوست. این پله سومه، از دوست رسیده. برای مثل امام حسین ابتلا از ناحیه خداست، برای انبیا و اولیا و بندگان صالح الهی ابتلاعات نعوذ بالله جزای زشتی های رفتاریشون نیست، از طرف اله است. وقتی اله را دوست دارد هرچی از اله هم برسد دوست می دارد. وقتی اله را کمال مطلق، لطف مطلق، رحمت مطلق می شناسد، آثار اله را هم لطف و کمال و عنایت می شناسد. به تعبیری ذل جمیل جمیل است. اگر خود جمیل است آثار و ذل او هم جمیل خواهد بود. پس اون چه از او می رسد اگر چه در ظاهر به صور مختلف جلوه می کند، ولی در واقع همش لطف است. عاشقم بر لطف و قهرش من به جد، ای عجب من عاشق و این هر دو زد، یا من عاشق این هر دو زد. در سوره هود قضیه حضرت نوح پیغمبر را وقتی خداوند مطرح می کند، آیه 37، آیات قبل هم در خصوص اون همه هرس خوردن حضرت نوح و اون همه جوش زدن برای ارشاد مردم و صبری که نوح پیغمبر 950 یا 1000 سال برای هدایت مردم داره و تحمل میکنه، به این پله بالا میخواد برسه. این پله بالایی که خدا به نوح داده کدوم مقامه؟ آیه 37، وصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. تقاضا دارم آیه رو دقت کنی. یه آیه دیگه در سوره مؤمنون در همین راستا راجع به حضرت نوح، توجه به این دو آیه از این نظر عجیبه، وصنع الفلک بأعیننا، کشتی رو به نظر ما اینجوری که ما برات مشخص کردیم، و وحینا اونگونه که ما به تو وحی کردیم و دستور دادیم. حالا به مرحله ای رسیده که باید کشتی رو بسازی. اما ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، راجع به اونایی که ظلم کردن و بناس غرق بشن جزء غرق شدنه، حتی از من درخواست نکن که اینا رو نجات بده. ولا تخاطبنی، به آیه دقت کنی. یکی از بزرگان علم تفسیر که شاید در تاریخ تفسیر مثل او انگشت شمار پیدا شده باشه در دنیای شیعه، او با توجه به الهام و عنایتی هم که به او شده بود این اشاره رو میکرد، میگفت قرائنی هم که در آیات داریم نشون میده اینجا در رابطه با پسر نوحه. امتحانی که ابراهیم راجع به پسرش میشه چیه؟ کاردو بذار رو گلوش، خم به ابرو نمیاره یک ذره. لذا ابراهیم صبوریش، بردباریش از اون دید نشون داده شد. امتحان نوح به اینجا میرسه، میبینه قبلا اتمام حجت رو کرده، به پسر گفته، آیات قرآن میگه که اگه نیای سراغ ما غرق میشی. پسر به عنوان مسخره میگه میرم نوک قله که آب به من نرسه. میگه اگر قهر خدا شامل بشه نوک قله و پایین فرقی نداره، اتمام حجت شد، تمام گشت، حالا به مرحله‌ای که باید واقعیت تحقق بیابه، خدا میخواد به جناب نوح بفهمونه در چه سطحی از صبر قرار داری که حتی میتونی این درخواست رو هم از من دیگه نکنی. برای اونهایی که طبق سنت من بناس جزء غرق شدگان باشن، در سوره مؤمنون آیه 27 فاوهینا الیه انسن الفلک به اعیننا و وحینا، قسمت اول شبیه همون، ما اینجوری وحی کردیم به او که جناب نوح باشد که کشتی رو زیر نظر ما و با وحی ما ایجاد کند. فاذا جاء امرنا و فارت تنور، وقتی امر ما رسید آب از اون تنور زد بالا که همه جا را بگیرد. فسلک فی آمن کل زوجین اثنین، و از هر کدوم یه جفت توی این کشتی ببر. و اهلک، و از خاندان خودتم ببر تو این کشتی. الا من سبق علیه القول منهم، مگر اون موردی که قبلا راجبش بهت گفتم. ولا تو خاطبنی فلذین ظلموا انهم مغرقون، اونی که قبلا گفتم صحبتش گذشت. حتی انقدر صبور باش که به زبان نیار. این صبر را میگن بالاترین پله صبری که اگر یک انسان در مسیر رضای خدا بخواهد حرکت کند، عنایت بفرمایید، در مسیر رضای خدا بخواهد حرکت کند. صبر رو چند شبه داریم بحث میکنیم، حبس نفس، کنترل خیشتن در اون چه که او میخواهد. من چی میخوام یا بعد خواستم با خواسته او وفق میکنه، الحمدلله. چیزی میخوام او نمیخواد، صبر در اینجا معنا پیدا میکنه. اون چرا که او میپسندد در مسیر پسند او، این تمرین را بکنم و رشد را در خود ایجاد کنم که جز خواسته او برای من مطرح نباشه. لذا اومدن اهل فن مسئله رو شکافتن، گفتن صبر قبل از عمل، صبر ضمن عمل، صبر بعد از عمل. ببینید چقدر اینا دقیقه و روش کار کردن. مثلا آیه 11 سوره هود، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. مفسرینی که به این ریزکاری ها دقت میکنن میگن الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. داریم ایمان مگر نباید باشد تا عمل صالح ایجاد بشه؟ پس اینجام صبری باشد که عمل صالح ایجاد شود. این صبر غیر از قبل از عمل صالحه، قبل از این که وارد عمل بشویم یه نوع صبر میخوایم. این صبر چه نوع صبره؟ میگن صبر در تصحیح نیت، صبر در تقویت و اصلاح اندیشه و نیت، یعنی حبس نفس در مرحله نظر قبل از عمل. این مقدار میتونه دقیق باشه. یعنی چی؟ یه لحظه دقت بفرمایید. بنده قبل از اون که بیام اینجا در خدمت شما مشغول این بحث بشم، یک صبر در عمل میخواد. خستم، صدام گرفته، ناراحتم، الان شرایط جسمیم اجازه نمیده، پس استقامت ندارم، خسته میشم، توان ندارم، عمل نمی کنم. این در ضمن عمل صبر ندارم. اگه بتوانم این استادگی رو نسبت به این مقدار ضعف جسمی و ناتوانی بدنی در خود ایجاد کنم که بتونم عرض ادب کنم، میشه صبر ضمن عمل نسبت به این مطلب. ولی قبل از این که شروع کنم بیام اینجا عمل، در ذهنم اون وسوسه های نفسانی که میگذرد، یک زمان تو ذهنم میاد به عنوان ریا برم حسینیه، به عنوان تظاهر برم حسینیه، به عنوان خودنمایی برم حسینیه، به عنوان چه و چه و چه، اینا در ذهن میاد، به اقتضای اونی که در ذهن اومده من حرکت میکنم. ذهن گاهی نیت و اندیشه صحیحه، گاهی غلطه. صبر در مرحله نیت لازمه یا نه؟ از اونجا باید شروع کنیم. یعنی به محضی که تو ذهن آمد من برای جنبه ای که خدا نمیخواهد برم عمل کنم، قبل از این که به عمل برسد صبرشو ایجاد کن، یعنی جلوشو بگیر بیست. ایستادگی در مرحله نیت اینجا دو جور میشه: یک، انقدر با نیتم کار کنم که درست بشه. دو، اگر دیدم نیتم درست نشده از عمل اجتناب کنم تا نیت درست بشه بعد به عمل بکشم. شنیدید مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی خیلی مرد بزرگی بوده، خیلی بزرگ، مرحوم آیت الله بروجردی سالی 10 شب از ایشون دعوت میکرد، شیرازی الاصل ساکن اصفهان، سالی 10 شب از ایشون دعوت میکرد بیان قم، فقط برای طلاب و روحانیون و فضلا و اساتید حوزه درس اخلاق بگه، غیر از طلبه و اهل علم هم حق نداشت پای جلسش بشینه. 50 سال قبل، یه سال 2 شب 3 شب حاج میرزعلی آقا منبر، شب 4 دیگه پیداش نشد، سراغش گرفتن رفت اصفهان. رفتن اصفهان، آقای بروجردی منتظر شما، برای چی مجلس رو ترک کردید؟ به گریه افتادند و فرمودند چون درس اخلاقه میگم، وگرنه بیان نمی کردم. شب 3 که بالای منبر بودم یه نگاهی کردم، آقای بروجردی رئیس حوزه، علما، بزرگان، فضلا، اساتید همه گوش میکنن، اشک میریزن، حال خوبی دارن. در ذهنم گذشت، به ذهنم خطور کرد ما به جایی رسیدیم. ما ببینید این همه مستمعین، رئیس حوزه و غیره سراپا گوشن. وقتی از منبر اومدم پایین با خود خلوت کردم، گفتم منبر رفتنی که خود مرا بیچاره کند، این بقیه رو که ارشاد نمی کنه، من خودم دارم بیچاره میشم، پس اینجا باید این منبر رو رها کنم. به زمانی که برای من 4 نفر، حالا تعداد من نمیدونم، این تو ذهنم رقم چیشون فرمودن نسبت ندم، من به خودم تمثیل میزنم، مثال میزنم، 4 نفر باشن 4000 نفر باشن، اگه برای من فرق نکرد اون موقع منبر برم. این صبر در مرحله نیت قبل عمله، یعنی قبل از این که به این عمل کشیده بشم مقدمه عمل رو درست کنم، ریشه عمل رو درست کنم. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در محجة البیضا هم در باب توبه این بحثی که عرض میکنم مطرح میکنه، هم در باب صبر اینو مطرح میکنه، به مناسبت ها در چند جا میاره، میگه عمل رو اگر دیدید قبل از عمل 2 مرحله رو هم ببینید: علم، حال، فعل. فعل مرحله 3، حال قبل از فعله، علم قبل از حاله. بعد این مثال بنده برای فهم مطلب ملا محسن برای خودم اینجوری تمثیل کردم، گفتم مثلا فرض بفرمایید بنده طبقه 5 یک ساختمان پشت پنجره ایستادم، دارم بیرون پنجره تو خیابون پیاده رو نگاه میکنم، برای من حاصل نشده، ولی وقتی نگاه کردم متوجه یک محبوبی، یک انسان خوبی، یک فرد ارزنده‌ای که من خیلی دوستش می‌دارم و براش ارزش قائلم، افتاده، سرش شکسته، خون داره از سرش میره. با این توجهی که کردم چی حاصل شد؟ علم. این علم چه حالی در من ایجاد می‌کنه؟ به اقتضای کیفیت علم و رابطه من با معلوم، حال دلسوزی، تأثر و غمخواری نسبت به اون فردی که تو پیاده رو افتاده در من ایجاد میشه. حالا که این حال ایجاد شد، قبل از علم که این حال ایجاد بشه خسته بودم، نمیتونستم 1 طبقه از 5 به 4 بیام، ولی حالا حالی که در من ایجاد شد مرا چنان منقلب کرده که این 5 طبقه را به سرعت میدوم میام پایین. کسی که دویدن مرا به سرعت از این طبقات میبیند، این فعل رو میبینه، ولی این فعل زائیده یک حالیه، اون حال زائیده یک علمی. حرکات ما، اعمال ما صبورانه است یا نیست؟ باید حال صبر ایجاد شود قبل از فعل صبر. حال صبر علم نسبت به صبر میخواد. علم صبر یکی از مهمترین عامل که باعث میشود علم درست شود که حال صبر ایجاد کند، توجه به آخرت است. جانم فدایت حسین جان که می فرمایی صبرن بن الکرام و مل موت، بلا فاصله موت رو مطرح میکنی. حالا همینجا اجازه بدید من یه لحظه برم سراغ موت برگردم، تو دوباره سراغ بحث صبر، به عنوان شاهد که چرا من این حرف رو زدم. چرا ما میگیم صبر صبر صبر؟ یک شاهد از حدیث از امام باقر و صادق میارم، یک شاهد از نهج البلاغه میارم در تبیین همین فرمایش امام حسین علیه السلام و این ادعایی که الان بده کردم. دقت بفرمایید، صبر گفتیم حبس نفسه، قدرت کنترل خیشتنه. در جایی که نمیپسندیم اکراه داریم، این اکراه و ناپسندی ما را شکست نده، قوی باسیم. در جایی که میپسندیم، نباید بپسندیم، این پسند غلط ما رو شکست نده. اینه، یعنی طبق بحث دیشب قوه شهویه، قوه غضبیه، به بیان دیگر بعد حیوانی وجود ما، جنبه شیطانی وجود ما، گرایش حیوانی و شیطانی داره، جنبه رحمانی داریم، جنبه روحانی داریم. اون بعد روحانی بعد شیطانی را به گونه ای نگه دارد که حرکت من بر اساس گرایش بعد شیطانی نباشد. اگر بعد شیطانی میخواهد منو به حرکت واداره، حرکت فعله، حال میشه حال شیطانی، حال حیوانی. حال حیوانی از علم حیوانی، حالا علم حیوانی یعنی چی؟ حیوان گرسنگی را میفهمد یا نمیفهمه؟ میشه علم حیوانی. علفی هم که اون گوشه گذاشتن از در آغل رفته بیرون، اون ور علفه، این ور کتابه. حیوان علم حیوانی دارد که اون علف این کتابه و علف منو سیر میکنه نه کتاب. لذا حال حرکت به سوی علف در او پیدا میشود، به اون سمت میره. ما صبر معناش چیه؟ وقتی علم حیوانی پیدا کردیم، یعنی اون فهمهای غریزه‌ای شهوانی، میفهمم دوست دارم غذا رو بخورم، میفهمم دوست دارم این آب رو بنوشم، میفهمم دوست دارم این پول یواشکی بلند کنم، میفهمم الان نگاه به نامحرم بکنم لذت میبرم، اینو میفهمم. این فهم حال دزدی کردن، خوردن، نگاه به نامحرم کردن رو در من ایجاد میکنه. این حال منو وادار به این فعل میکنه. صبر این است که جلوی این لذت رو بگیریم، جلوی این گونه از گرایشی که حال لذتی از فهم حیوانیش بگیریم. مرگ توجه به او عالی ترین عاملی است که این لذت ها رو در ما میمیرانه. یه مثال بزنم تا روایت روشن بشه. شهوتران ترین شهوتران، بازیگوش ترین بازیگوش، اون لحظه ای که میبینه یکی داره جان میده، اون لحظه ای که میبینه یکی رو دارن غسل میدن، اون لحظه ای میبینه یکی رو دارن تو قبر میگذارن. مخصوصا اگر تو همین جلسه هست عزیزی که دوستشم میدارم، خودش برای من نقل کرد روزی که مرحوم آجای شجاعی رو بردن غسل بدن، ایشون گفت من رفتم اونجایی که ایشون رو غسل میدادن ایستادم. گفت خودش به من گفت من یه مشکلاتی تا اون لحظه داشتم، از اون لحظه ای که غسل دادن ایشون و آماده کردن برای کفن و دفن ایشون رو دیدم، یه تکانی در من ایجاد شد و این تکان منو وادار کرده که از اون روز به بعد تا تمایل به اون گونه لغزش ها پیدا میکنم، فوری قبر و قیامت و مرگ و اینا جلوی چشمم میاد. البته دقت بفرمایید، همون گونه که علم حیوانی هست، علم روحانی و رحمانی هم باید باشه. اگه دنبال علم رحمانی نرفتیم، فقط علم حیوانیه. علم حیوانی حال حیوانیه. در چه کسانی حال روحانی بر حال حیوانی غلبه میکند که دنبال علم رحمانی برن؟ حالا روایت رو یک کمی دقت بفرمایید. در کتاب بهار جلد 6 صفحه 133 حدیث عجیبی است در این رابطه. البته حدیث یه مقدار طولانیه، از مصباح الشریعه است. حیفم هم میاد که یه قسمتایشو بخونم، همش جالبه. حالا شروع کنیم ببینیم وقت چقدر اجازه میده. قال الصادق علیه السلام، صفحه 133 جلد 6، نقل از مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام. ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس، یاد مرگ شهوات را در نفس میمیراند. خب شهوات نفسانی علم شهوانی ایجاد میکند، علم شهوانی حال شهوانی ایجاد میکنه، حال شهوانی فعل شهوانی. میخوام در مقابل این علم شهوانی و حال شهوانی بیستم دیگه. یکی از عواملی که منو وادار میکنه بیستم چیه؟ امام صادق میفرماید یاد مرگه. البته انشالله بحث میکنم، حالا فردا شب و پس فردا شب اگر خدا عمری بده، توفیق بده، بتونیم جنبندی کنیم که علمی که نسبت به مرگ باید پیدا کنیم، یک بخ علم اون اندازه است که طرف تو کافی همه خوندید، پیغمبر فرمودن میخواد یه اهل یقین رو به شما نشون بدم. بله یا رسول الله. الان از در مسجد میاد، دیدن جوانی اومد، قیافه مقداری زرد و نحیف، حال عجیب، سلامی بر پیغمبر کرد، از پیغمبر اجازه گرفت. یا رسول الله اجازه میدید من نماز بخونم؟ پیغمبر فرمود مشغول نماز شد. نه بعد نماز به یاران گفت بریم جلوش، اومد فرمود در چه حالی؟ شنیدید همه؟ گفت یا رسول الله در حالیم که گویا بهشتی ها رو در بهشت متنعم میبینم. آخه به قول معروف پیش قاضی ملغبازی که نمیشه، پیش پیغمبر که نمیشه دروغ بگه. پیغمبر تاییدش کرد این اهل یقینه، پس معلومه هر چی داره میگه. من در حالیم که گویا بهشتیان رو در بهشت متنعم میبینم، دوزخیان رو در دوزخ معذب میبینم، و این دیدن من رو به این حال در آورده که رنگ چهرم این چنان شده. خطبه حمام در نهج البلاغه که همتون یادتونه دیگه، ما که خوشبختانه دوستانی داریم اینجا خطبه قدیر رو حفظ کردن، خطبه فتک رو حفظ کردن، انشالله خطبه حمام رو هم اگه حفظ نیستید حفظ کنید. امیرالمؤمنین در خطبه حمام یکی از اوصافی که برای متقین میشمره همین هست یا نه؟ میگه اینا گرچه در این عالمن، بهشتیا رو در بهشت متنعم دارن میبینن، دوزخیا رو در دوزخ معذب دارن میبینن، لولا اگر نبود اجلی را که خدا برای اونها مقدر کرده، آنی در اینجا بند نمیشدن، میخواستن برن. این درجه از معرفت نسبت به مرگ که حالا داشته باشید تا بعد بگم. علم شهوانی، حال شهوانی، فعل شهوانی، علم روحانی. یکی از این علوم روحانی بعد ارزنده وجود انسان میشه علم نسبت به مرگ. ذکر الموت یمیت و شهوات فی نفس و یقلع منابت الغفله. ریشه های غفلت رو که میخواد در ما جوانه بزنه قلع و غم میکنه. و یغول قلب به مواعد الله، یا به مواعد الله، تقویت میکند دل را نسبت به وعده های الهی. و یرق طبع، طبع را رقیق میکنه، رقت طبع ایجاد میکنه. و یکسر اعلام الهوا، اون علمهای برجسته هوا را در وجود ما می شکند و دور می ریزد و یطفئ نار الحرص و یحقر الدنیا، آتش حرص رو در ما خاموش میکنه، دنیا رو در نظر ما کوچک میکنه. و هو معنا ما قال النبی فکر ساعت خیر من عبادت سنه، فکر گفته که علم ایجاد کنه. میگه این معنای سخن پیغمبر است که یه لحظه فکر کردن از عبادت مستحبی سال، در بعضی روایات 70 سال بیشتره، یعنی بشینیم فکر کنیم راستی مرگ تموم شدنه یا مرگ ورود به یه مرحله دیگه است. حالا انشالله آیات و روایات و شبهای دیگه میخونم در این رابطم. مرگ واقعاً تمام شدن یا ورود به مرحله دیگه است. وقتی این مرحله برای انسان مطرح شد و ذالک اندما یهل اتناب خیام دنیا و یشد حافل آخره، اینجور فکر اگر پیدا شد تنابهای خیمه دنیا رو پاره میکنه و تنابهای خیمه آخرت رو محکم میبنده، یعنی متوجه میشه که این مرحله گذرا ارزشی نداره. قال النبی اذکروا هادم اللذات، یاد کنید از بین برنده لذت ها را. فقیل و ما هو یا رسول الله، فقال الموت. حالا دقت بکنید، روایت طولانی تره نمیرسم، مجمل و به اندازه بحث امشب عرض بکنم. اذکروا هادم اللذات، اونی که لذت‌های شما رو از بین میبره یادش کنید. فقیل یا رسول الله و ما هو یا رسول الله، گفته شده ای رسول خدا چیه؟ فقال الموت. خب موت لذت‌ها رو از بین میبره؟ کدوم لذت رو؟ لذت حیوانی شهوانی یا لذت رحمانی روحانی؟ اگر مرگ لذت‌ها را از بین میبرد به معنی لذت معنوی روحانی باشد، چرا امیرالمؤمنین میفرماید به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر علاقه دارد؟ ما دو تا لذت داریم، دیشبم توضیح دادم، لذت حیوانی، لذت روحانی. آیا اصحاب ابی عبدالله لذت می بردن که دارن جان می دن یا لذت نمی بردن؟ دو بحثا، صبر در مرحله عالیش، صبرن بن الکرام، اون مرحله عالی که از رضا بالاتر رفته به پله سوم رسیده. دقت بفرمایید، شمشیر به جانش فرود میاد، تیر به بدنش می نشینه، خون از بدنش میره، افتاده، تشنه، خسته، داره جون میده. وقتی ابی عبدالله بالا سرش میاد نمیگه آخ حسین جان ببین چقدر در راه تو زخم و فشار رو تحمل کردم، فقط میگه حسین جان غمم برای اینه که تو تنها موندی، میشد دوباره زنده بشم بازم از تو دفاع کنم؟ این لذت برده از این که جانشو داده، میگه میشه یه بار دیگه زنده بشم دوباره از تو دفاع کنم؟ مادره به پسرش میگه ام وهب چرا نشستی؟ پسر پیغمبر تنهاست، میاد میره سرشو میبرن، مادر جلو خیمه داره نگاه میکنه، سرو پرتاب کردن به طرف خیام ابی عبدالله، سرو که برداش مادر پروند به طرف دشمن، گفت سری رو که در راه خدا داده ای ما پس نمیگیریم. این حالت در وجود که ایجاد میشود، توجه بفرمایید، ارزش و لذت بالاتری را میفهمد. فهم نسبت به اون فهم حال پیدا میکند و نسبت به اون حال فعل پیدا میکند. و لزامی که اذکرو، توجه کنید، یاد بیارید، این فهمو در خودتون ایجاد کنید، حادم لذات را، یعنی لذتهای شکم و شهوت و خونه زیبا و اتومبیل بالا و چنین و چنان و مرک رسید، همه اینا میره. خب اینا از بین میره. وقتی توجه به اینها انسان پیدا کرد، حال شهوانیش کم میشه. حال شهوانی که کم شد، از اون طرف توجه معنوی ایجاد میشه. پس برای صبر قبل از عمل، صبر قبل از عمل چیه؟ این حالا کوتاه گفتم، هنوز کار دارم، این حدیث طولانی تره، احادیث دیگری هم در این زمینه هست. از خطبه 230 مولا، خطبه 230 قسمتش، فإن الموت حادم لذاتكم و مکدر شهواتكم. مولا در کنار این لذات شهوت رو مطرح کرد، یعنی لذتهایی که مربوط به بعد شهوانی و حیوانی انسان میشه. فإن الموت، به درستی که مرگ از بین برنده لذتها و کدر کننده و معف کننده شهوات است. قصار 349 نهج البلاغه، از کلمات قصار قسمت آخر نهج البلاغه 349، من اکثر من ذکر الموت، کسی که زیاد بیاد مرگ بیفته، رضی من الدنیا بالیسیر، نسبت به دنیا به اندکش قانع میشه. این اندک در دنیا معانی گسترده ای داره که توجه دارید فرصت تحلیلش رو پیدا نمی کنم. خب پس یک، صبر قبل از عمل. قبل از عمل چیه؟ تا در مرحله اندیشه شهوت دخالت داره. حالا شهوت فقط شکم نیست، وای از شهوت مقام، وای از شهوت ریاست، وای از شهوت منیت های گوناگون. آقا افرادی که اومدن کربلا، بعضی هاشون، پارسال از روی منابع براتون خوندم، امسال سبک بحثم فرق میکنه دیگه، با اونجور منابع مراجعه نکردیم، کاری نداریم. یکی از پیرمردای ریش سفید عابد زاهد جا نماز آب بکش نماز شبخان کوفه است، ابن زیاد دید اگه او رو بخواد بفرسته کربلا، خیلی از مقدس معابا میگن خب او رفته ما بریم دیگه. ببینید، او رفته ما بریم، یعنی علم در اینجا در حدی است که فقط میخواد از افراد چیزی بیاموزه، حقیقتو نشناسه. لذا ابن زیاد اومد، آقا شو من، آقا اختیار، انقدر زیر گوشش خون، آخری میدونید با چه وعده فرستاد کربلا؟ گفت بزرگترین مسجد رو در کوفه برای تو میسازم، وقتی امام حسین رو کشتید برگشتید کوفه، من پیش نماز بزرگترین مسجد کوفه قرارت میدم، تو اولین امام جماعت کوفه حساب بشی. برای اینکه بزرگترین مسجد کوفه رو امام جماعت بشه، را میفته میاد امام حسین رو میکشه، توی این گروه قرار میگیره. یعنی این فعل از چه انگیزه برمیخیزه؟ انگیزه ای که من از بقیه امام جماعت ها جلوتر باشم. پس صبر در مرحله نیت و اندیشه ندارد. حالا اگر گفتن از صبر من ایمان به منزلت رأس من البدن، صبر برای ایمان مثل سر برای بدنه، و ریشه ها رو شروع کنید بیاید بالا. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات، این صبر قبل از عمله، صبر بعد از عمل، ببخشید صبر ضمن عمل. حالا نیت سالم، میخوایم شروع کنیم کار رو، یه دفعه وسط کار شیطان وارد میشه، ولمون که نمیکنه، و عوامل گوناگون شیطانی وارد میشه تا ما رو در راستای این عمل منحرف کند. اینجا هم نیاز داریم اون علم را همچنان دامن بزنیم تا بتوانیم از نظر ادامه فعل دچار مشکل نشیم. سوره عنکبوت، در سوره عنکبوت راجب صبر در ضمن عمل 58 و 59 هر کدوم قسمتیشو میخونم. در آیه 58 میفرماید که اواخر آیه 58، نعمه اجر العاملین، چه خوب اجری برای عمل کنندگان است. کدوم عاملین؟ آیه بعدی توضیح میده، نعمه الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. یعنی عامل از مرحله صبر قبل از عمل گذشته دیگه، نیتشو درست کرده، وارد عمل داره میشه. حالا که وارد عمل داره میشه، در مرحله عمل، در ادامه عمل صبرو داره صبر میکنه. این نعمه اجر العاملین، برای این جور عامل ها اجر خوبی است. یعنی در ضمن عمل هم صبرشو داشته باشن. ممکنه یه بنده خدایی حقیقتاً با یه نیت خیلی خوبی کلی فکر کرده یاد گرفته، تو نیتش ایجاد کرده من این سفر حج را فقط برای رضای خدا قرب الهی را بیفتم برم، حالا که رسیدم یه عبادات اینچنانی به جا بیارم. اما وقتی حرکت میکنه یواش یواش وسوسه ها و زمزمه ها شروع میشه، در ضمن طواف حتی به این صورت گاهی عجب. ما الحمدلله چه توافی میکنیم، من فکر نمیکنم تو حاجیای امسال کسی پیدا بشه مثل من اینجوری جالب تواف کرده باشه. من امسال چه حالی در زیارت قبرستان بقی داشتم، در بین این همه ظاهر کسی بود که مثل من؟ این تو ضمن عمل خودشو بدبخت کرد. همینجا مبارزه میخواد. صبر ضمن عمل، صبر بعد از عمل داریم. بعد از عمل بعضی وقتا کارو میکنیم، بعد از عمل خرابش میکنیم. لا تبتلو صدقات کن بالمن بل ازا، صدقه رو داده، لا تبتلو باطلش نکن، یعنی تونستی بیستی دل بکنی از مال بدی، ولی بعد از این که دادی منت میگذاری اذیتش میکنی، پس باطل شد. لا تبتلو اعمالکم، قرآنه، اعمالتون رو باطل نکنید. یعنی بعد از عمل باز دوباره نفس به گونه ای شروع میکنه فریب دادن، اون بعد شهوانی که این رو بخواد از میان ببره. این مقدار جنبندی کنم، امشب فرصت اجازه نمیده، روایات و آیات دیگه میمونه برای فردا شب. بریم نمونه بارزش وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام رو، که دیگه زبانم بند میاد، دیگه تحمل حقیقتن گفتنشو ندارم، ولی میخوام از زبان معصومین علیه السلام بگم که ابوالفضل علیه السلام یک نمونه تمام عیار صبر در تمام مراحل زندگی است، و لذا به جایی میرسد که وقتی امام حسین میاد کنار بدنش، من که نمیفهمم، شما رو به خدا اگه میفهمید به من کمک کنید، عبارت مدرکش رو براتون میخونم. وقتی امام حسین علیه السلام میاد کنار بدن ابوالفضل العباس علیه السلام، میگه به ابی انت و نفسی، ای من و بابام فدات بشیم. من نمیفهمم، ابوالفضل معموم امام حسین امامشه، امیرالمؤمنین پدرشه و امامشه، و خود ابوالفضل علیه السلام در عمر ادب رو رعایت کرده، به امام حسین برادر نمیگه، یا سیدی و مولای. اما حالا وقتی اومده کنار بدنش، به ابی انت و نفسی، ام یه حسابی داره که منم چیز نمیگم، لذا به ابی انت و نفسی اینو مطرح میکنه. آقا شما رو به خدا دنبالش برین. مرحوم شیخ صدوق در خصال اینو نقل میکنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ امام حسین فدای چه میشه؟ فدای حق، یعنی اون حقی که در عالم باید تجلی کند در بین شهدای کربلا. مثل توی ابوالفضل علیه السلام من چند تا و کجا میتونم ببینم؟ لذا اینجوری بیان میکنم. حالا جنبندی بحث و دقت بفرمایید، به اندازه بحث امشب ما اگر بخوایم به جایی برسیم، باید محرک صحیح ایجاد کنیم، نسبت به محرک های غلط بازدارنده قوی ایجاد کنیم. تا این دوتا با هم دیگه نباشه، مثل یه اتومبیل، موتور به راهش بندازه، ترمز نگهش داره. ما احتیاج داریم هی در درونمون از بیرون کمک بگیریم، برای این منظور که در ما فهم برای حال روحانی هی ایجاد بشه. حالا شما رو به جان ابوالفضل علیه السلام سوال میکنم، علم روحانی که حال روحانی ایجاد کنه پای ماهواره ها ایجاد میشه؟ تو مجالس گناه ایجاد میشه؟ با دوستان ناباب و همنشینان ناجور ایجاد میشه، حتی در مجالس خوبانی که چهار نفر دور هم میشینن جوک‌ها و شوخی‌های بی‌مزه سبک تحریک کننده شهوانی مطرح میشه، اینا علم و حال روحانی ایجاد میکنن، یا تو مجلسی که بیاد امام حسین میفته، تو مجلسی که قرآن میخونن، تو مجلسی که دعا میخونن، تو نصف شبی که پا میشن یا الله میگن، شب جمعه ای که الهی و ربی من لی غیرک میگن، با چهار تا انسانهای ارزنده معنوی میشینن میبینن وقتی اسم خدا و پیغمبر برده میشه اشک از چشماشون میاد، حالشون منقلب میشه. اون چه علمی رو ایجاد میکنه؟ اون علم چه حالی رو، اون حال چه فعلی رو؟ ما در مقام حرکت به سوی ارزش‌های والا باید این محرک رو در خودمون ایجاد کنیم. این محرک زمانی محرک است، صبر قبل از عمل، صبر ضمن عمل، صبر بعد از عمل داشته باشیم، به معنای صبری که در اون سه مرحله براتون اشاره کردم، شکایت نباشد نه بالاتر، راضی قلبی باشه نه بالاتر، دوست بدارد اون چرا که محبوب دوست می‌دارد. اون وقت در این راستا ببینید در جمیع شؤون ابوالفضل علیه السلام چگونه صبوریه. من که زبانم قاصره، فقط به اندازه‌ای که حالا شرایط اجازه میده اجمالی عرض کنم و بگذرم. ابوالفضل علیه السلام از زبان امام صادق علیه السلام کان امن العباس نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع اخیه الحسین و ابلا بلا ان حسنا و مزا شهیدا. از دید امام صادق، عموی من عباس نافذ البصیره بود، یعنی بصارتش، عمق نگرشش، توجهش به مسائل به گونه ای بود که به اعماق ارزش ها نفوذ کرد. چگونه پی برد به ارزش ها؟ یه چیز کوچولوش قضیه تاسوعاست که جلوه کرده، چون رو شده، وگرنه همیشهش اینجوری بوده. چرا تاسوعا علم میشه؟ عاشورا همه شهید شدن، تاسوعا فقط به عنوان یه نمونه از نافذ البصیره بودن ابوالفضل علیه السلام. وقتی که روز دوم وارد کربلا شدن، هر اطراف امام حسین رو محاصره داره، عمر سعد بعد وارد شد با یه عده زیادی اضافه شدن، روز هفتم آب رو بستن، بیشتر اینها رو در محاصره گرفتن، آتش بالا رفت، مشکلات برای اینها شدید شد، ولی هنوز عمر سعد و حر هیچ کدوم جرأت درگیری با امام حسین رو ندارن، هی دارن با نرمش جلو میرن ببینن چه میشه. شمر بغل دست ابن زیاد نشسته بود، نامه رسید برای ابن زیاد از طرف عمر سعد که نمیشه یه جوری با مصالحه مسئله رو فیصله بدیم. شمر پا شد گفت ابن زیاد مهلت نده به حسین، تا اینجا در محاصره است کارشون یکسره کنید، وگرنه مشکل میشه. خودش آدم خشنه، جزء خوارج، روحیات خاصی داره، حکم گرفت از ابن زیاد میرم کربلا، اگر عمر سعد امیری رو پذیرفت به این شرط که فوری حمله رو شروع کنه که بفبه ها نشد امارت مال من. این نامه رو گرفت، عصر تاسوعا وارد کربلا شد. امام حسین علیه السلام یه مختصر استراحتی کرده بودن، یه دفعه زینب سلام الله علیها دید غلغله ای شد، شمر با یک عده لشکر جدید رسیده بود، از راه رسید دوید به طرف خیام ابی عبدالله، صدای شیهه اسبها و سم اسبها و گرت و غبار بلند شدن و صحنه عجیب. امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیها دوید اومد تو خیمه امام حسین، داداشم، برادرم. امام حسین علیه السلام فرمودن که خواهر، الان داشتم خواب میدیدم. همینجوری سرشونو به قبضه شمشیر تکیه داده بودن، چرتشون برده بود. خواب می دیدم جدم، بابام علی، مادرم زهرا، برادرم حسن حلقه کرده بودن، داشتن آماده می کردن بهشت رو، می گفتن منتظریم که حسین به زودی بیاد. زینب سلام الله علیها گریه رو آغاز کردن و عرض کردن الان حمله داره آغاز میشه. امام حسین فرمود عباس رو صدا کنید. اولی در میان همه این 72 تن برای امام حسین ابوالفضل علیه السلام حساب خاصی داره. عباس رو صدا کنید. عباس رو صدا زدن اومد. داداش برو ببین اینا چی میگن. مادر جناب ابوالفضل علیه السلام ام البنینه، از قبیله بنی کلاب، شمرم از این قبیله است، لذا یک نسبتی با همدیگه در این زمینه دارن. و از همونجا که راه افتاده بود امان نامم گرفت اومد که اگه بشه حضرت ابوالفضل و سه برادرش که چهار برادر از بچه های ام البنینن، اون سه برادر هنوز ازدواج نکرده بودن، خود ابوالفضل ازدواج کرده بود و فرزند داره که نسل او رو هم در تاریخ مطالبی نوشتن که برای این چهارتا امان نامه. حضرت ابوالفضل اومد دید شمر فریاد میزنه، من اومدم به حسین بگید یا همین امشب بیعت میکنه تسلیم میشه میریم کوفه یا باید جنگ آغاز کنیم. ابوالفضل خود سر کاری نمیکنه، مطیع امامشه. صبر کنید به امامم عرض کنم. اومد خدمت امام، آقا اینا یه همچو چیزی میگن. حضرت فرمود به اینا بگو امشب رو میشه به ما مهلت بدن. حضرت برگشتن، امام امشب رو از شما مهلت میخواد. گفت نه خیر، امشب هم مهلت نمیدیم. بعضیا معترض شدن، گفتن بابا اگر غیر مسلمان هم بودن مهلت میخواستن، حالا امشب رو به اینا مهلت بدید. این نکته رو برادران جوانتر و خواهران برای شما میگم، امام حسین فرمودن امشب رو به من مهلت بدید، من نماز قرآن رو دوست دارم، نماز بخوانم و قرآن بخوانم. و لذا روایات داره شب عاشورا بعد از ظهر تاسوعا که این مهلت رو گرفتن، شب عاشورا از کنار خیام ابی عبدالله هر کی رد میشد این تعبیر داره، صدای قرآن و مناجاتشون مثل این که از کنار کندوی زنبور عسل رد بشید، فضا رو این زمزمه پر میکنه، اینجوری پر میکرد. ابوالفضل مهلت گرفت اون شب را، شمر صدا زد ابوالفضل برای شما امان نامه آوردم. استادگی و صبر یه نمونه کوچولوشه، نمونه های دیگر هم حالا خواستم از روی نوشته بخونم، وقت اجازه نمیدالم، اینجوری عرض میکنم خدمتتون. ابوالفضل علیه السلام فرمود من در امانم، پسر پیغمبر در امان نیست. ای امان نامه تو بردار برو. این استادگی رو که در اینجا نشون میده، حالا عرض کردم در زندگی ابوالفضل که یه کوچولوشه، اما صحنه هایی که به اقتضای خلقت، دقت بفرمایید، بعد از این که برای همه تون شنیدید حمله و جنگ رفت و خودشو به شریعه فرات هم رسند و سه روز آب نخورده، آتش بر او غلبه کرده، هوا گرمه، جنگیده، هرس خورده، آتش تمام وجود گرفته، ناخودآگاه کشش لذت تشنه رفع آتش، دستاشو برد زیر آب، مشتی از آب رو آورد بالا تا به نزدیک دهان، فذکر آتش الحسین، بیاد آتش حسین افتاد، آب رو روی آب ریخت، من آب بنوشم. لذا تمام وجودشو، حالا پدر که علی حسابش جداست، فقط یه نمونه بگم، شب ابوالفضل، من دیگه اون عباراتو میذارم کنار اگه وقت شد میذارم فردا شب، شب 21 رمضان بود، برای شما هم گفتم، علی تو بستر بود، حسن و حسین بالای بستر امیرالمؤمنین نشسته بودن، زینبین کنار بستر، 13 سالش ابوالفضل، همه جا رعایت بچه های فاطمه رو میکنه. یه وقت امیرالمؤمنین دید عباس این صورتشو به کف پای علی چسبنده پایین بستر، بالای بستر رو به احترام بچه های زهرا نمیاد. امیرالمؤمنین چشم وا کرد علاما نقل، عباسم بیا بالاتر. عباس اومد دست عباس گذاشت تو دست حسین، کربلا یادت نره وا، یاری حسین رو فراموش نکنی. ها مادرش اسمش فاطمه است. بعد از شهادت حضرت زهرا به فواصلی، امیرالمؤمنین به برادرش عقیل میگه داداش میخوام یه زنی برام انتخاب کنی، خصوصیاتش این باشه این باشه این باشه، پدر علیه ولی میخوام خصوصیات مادر، تأثیری که مادر داره. داداش برای چی؟ میخوام بچه هایی از او داشته باشم، شجاع و جنگجو و قهرمان، در کربلا هم یا همراه حسینم باشم. فاطمه کلابیه رو انتخاب میکنن، وارد خانه امیرالمؤمنین میشه، عرض میکنه علی جان من لیاقت ندارم در خانه تو اسمم فاطمه باشه، فاطمه این خانه فاطمه زهراست، من کنیز فاطمه زهرام، اسم منو در اینجا عوض کنید. ابوالفضل به دنیا اومده، اولین پسر ام البنین از امیر المؤمنینه. همه جمع شدن، قنداغه شو دادن دست امیر المؤمنین، امیر المؤمنین بند قنداغه رو باز کرد، این دستا رو هی میبوسه گریه میکنه. مادره آقا جون دست بچم اشکالی داره، چیزی شده؟ نه ام البنین، اونی که من میبینم تو نمیبینی. چیه؟ این دست ها در کربلا در دفاعی از حسینم جدا خواهد شد. مادره آقا جون قنداغه رو بده من. قنداغه رو گرفت آورد دور سر حسین گردان. لذا مقام ام البنین، مقام ام البنین مقام خاصی است که زهرا سلام الله علیها عباس رو میگه پسرم، که پسر خودش میخوانه. این وفا رو از مادر. جنازه امام مجتبی رو بردن دفن کنن، خانم ها تشییع جنازه مکروهه، زینب سلام الله علیها تو خونه است منتظره که برگردن ببینن چی شد. دید پیشاپیش همه ابوالفضل داره میاد، تا به دهلیز منزل رسید زینب دوید جلو، داداشم برادرم حسنو کجا دفن کردید؟ عباس سرشو گذاشت به دیوار، های های شروع کرد گریستن، آخ آخ خواهرم من عباس زنده باشم جنازه و بدن پسر فاطمه رو تیرواران کنند. خش تمام وجود ابوالفضل علیه السلام رو گرفته بود. زینب سلام الله علیها علاما نقل فرموده باشن عباس جان صبر کن، هنوز کربلا در پیش داری. لذا تمام این مراحل را آیت کرده، همش هم به حسین میرسه، یا سیدی یا مولای، برادر بهش نمیگه، تا رسیده روز عاشورا. حالا یکی یکی رفتن شهید شدن، سه تا برادر از مادر خودش داره، میاد به برادرها میگه داداشم یکی یکی بیایید برید میدان، عرض ادبتون رو به فاطمه زهرا نشون بدید. در برخی از منابع این رو تحلیل کردن، مرحوم شیخ عباس در نفس المحموم هم این رو توضیح میده، میگه ابوالفضل همون جوری که امام حسین آخرین شهیده، این سلسله مراتب را آیت شده، ابوالفضل علیه السلام هم نسبت به سه برادر کوچکتر دو انگیزه. یک انگیزه، مبادا یک در میلیارد یه وقت برادران کوچکتر بعد از من تحت تأثیر وعده های شمر امان نامه رو بپذیرن، که این بعیده. احتمال دوم که میدن اینه، ابوالفضل علیه السلام میخواد در راه حسین بالاترین اجرها رو ببره، من جمله داغ سه برادر از مادر خودش هم ببینه در راه حسین. این داغا رو هم دید، حالا نوبت به خودش رسیده. یه وقت اومد تو خیمه امام حسین، امام حسین مونده و بعدش فقط علی اصغری که شهید میشه و ابوالفضل علیه السلام، دیگه همه شهید شدن. داداش اجازه میدی منم برم؟ تا گفت داداش اجازه میدی منم برم، حسین ابوالفضل در آغوش کشید، ابوالفضل حسین رو در آغوش کشید، این دو برادر گریه مفصلی کردن. بعد حسین علیه السلام فرمودن داداش آتش بچه ها فضا رو پر کرده، این مشک رو بهت میدم، این رازی داره دقت بفرمایید. حسین میدونه آب بنا نیست فعلا به خیمه برسه، اما میخواد مطیع امام زمان بودن ابوالفضل رو نشون بده، که امام صادق هم به ما یاد دادن تو زیارت ابوالفضل بگید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، اون گونه که مطیع امام خودشه. مشک آب و بهش داد، داداش حالا که میخوای بری میدان اگر میشه مقداری آب برای بچه ها بیار. عباس حرکت کرد، امام حسین دلش نیومد، همراش اومد. تو مقاتل نگاه کنید، دوتایی با هم اومدن. دشمن وقتی دید عباس و حسین با هم میان، گفتن اولین کاری که میکنید بین این دوتا رو جدایی بندازید. یه عده زیادی جنگ رو شروع کردن، امام حسین رو از ابوالفضل جدا کردن. امام حسین متوجه شد اینها میخوان به طرف خیام برن، اومد مواظب خیام باشه. ابوالفضل علیه السلام در این جنگ به هر قیمتی بود خودشو به شریعه فرات رسوند، مشک پر آب کرد، از شریعه اومد بیرون، نگاهی به این ور اون ور انداخت، کدوم راه نزدیکتره؟ من یک عمری مطیع حسین بودم، یک عمری فرمانبر امامم بودم، حالا امامم امر کرده آب بیار، میتونم آب رو برسونم یا نه؟ این مشک انداخته رو شونه راستش، سوار بر مرکب، دشمن هم جلوشو گرفته، میزنه، میجنگه، میغره، رو در رو که حریف ابوالفضل نمیشن. پشت نخل خرمایی یک ظالمی مخفی شد، از پشت نخل شمشیری رو پران، کتف راست عباس دست جدا شد، افتاد زمین. تا دست جدا شد ببینید امام شناسی رو، عباس نگفت دستم، خم شد مشک آب رو اول به دست چپ گرفت، گفت نکنه مأموریتم رو انجام ندم، مشک رو شونه چپش گذاشت، نمیگه دستم، وای والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا قسم اگر دست راست منو قطع کردید من دست از حمایت دینم بر نمیدارم. کربلا رفتید؟ اونایی که نرفتن انشالله قسمتشون بشه. بیرون این دایره ای که بین الحرمین است و حرم ابی عبدالله و ابوالفضل علیه ما سلام قرار داره، با یک فاصله ای دو تا حالت گنبد کوچولو ساختن، روی یکی نوشتن محل افتادن دست راست ابوالفضل، روی یکی نوشتن محل افتادن دست چپ ابوالفضل. اینجایی هم که گنبد و بارگاه و حرم ابوالفضل کنار الغمه، جاییست که ابوالفضل همینجا شهید شده. حالا دقت کنید، فاصله جایی که دست راست افتاده تا دست چپ افتاده، ببینید نزدیک چقدر راه رو. عباس با اینکه یه دست ندارد این همه راه رو میره، نمیگه دستم، میگه دینم، امامم، مشک آب رو روشونه چپ میذاره. ظالم از پشت نخل خرمای دیگری شمشیری میپراند، دست چپ عباس هم قطع میشه، مشک میفته، این دفعه مشکو به دندان میگیره، مأموریتم انجام بدم، تیری هرمله میندازه، اول مشکش رو سوراخ میکنه، وقتی مشک آب سوراخ شد میگه دیدیم دیگه ابوالفضل شل شد، دیگه سوس شد، خدایا دیگه نمیتونم امر امامم رو انجام بدم. همینجور که نگران بود یه وقت هرمله نشانی گرفت، تیر را به چشم ابوالفضل زد، دست در بدن نداره، تیر تو چشمای ابوالفضل نشسته، بخواد این تیر رو در بیاره، دو تا زانوهای مبارک آورد بالا، سر رو آورد پایین، به کمک دو تا زانو تیر رو از چشم بکشه. دشمن وقتی دید ابوالفضل سرش رو داره میاره پایین، با عمود آهنی محکم به فرق ابوالفضل کوبی. اینجا بود که ابوالفضل از اسب زمین افتاد، ولی در لحظه به زمین افتادن صدا زد یا اخی ادرک اخاک، برادرم برادرتو دریاب، برای اولین بار حسین رو برادر صدا زد. نمیدونم، شاید طبق نقلها وقتی از اسب زمین میافتاد فاطمه بغل باز کرده باشد و گفته باشه عباس پسرم، فاطمه عباس رو پسر خطاب کند، عباس هم به خودش حق بده بگه برادرم حسین. میگه یه وقت دیدیم حسین دوید به طرف میدان، ولی وقتی که داره میاد به طرف بدن عباس، هی خم میشه یه چیزی رو بر میداره میبوسه و میبویه، خدایا قرآن پاره شده زیر پا افتاده، نگاه کردیم دیدیم دستای بریده عباس رو برداشته، دستای بریده عباس رو میبوسه، اومد کنار بدن ابوالفضل. اینجا بود که حسین دست به کمر گرفت و گفت الان انکسر زهری و قلت حیلتی.